رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز سه شنبه 14 ایول سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در بین مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران هنوز هم ادامه دارد. کشورهای منطقه یورام درباره کمک مالیوی به یونان به سازش رسیدند و تعداد قربانیان ترکش در ولایت خوستی افغانستان تا 33 نفر افزایش یافت. تفصیل خبرها. دیپلمات‌های ایران و گروه 5 به اضافه یک آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 13 ایول در شهر وین مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران را ادامه دادند. معاون وزیر امور خارجه ایران عباس عرقچی روز دوشنبه گفت او وعده نمی‌دهد که مسئله‌های باقی مانده تا شام امروز یا شب آینده حل می‌شوند. از این پیش رسانه‌های ایرانی از قول رئیس جمهور حسن روحانی نوشته بودند که جانب‌ها برای رسیدن به سازش خیلی هم نزدیکند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز 12 ایول به خبرنگاران گفت فکر می‌کنم ما بعضی از قرارهای واقعی را قبول می‌کنیم. او از باقی ماندن چند کار سخت خبر داد و اظهار امیدواری نمود که توافق حاصل می‌شود. مهلت نهایی امضای سازش که 30 ایون مقرر شده بود سه بار تمدید شد و وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف شام یکشنبه گفت عجب نیست که آن باز هم تمدید شود. در صورت حاصل شدن توافق ایران باید فعالیت های هسته‌ایش را در عوض لغو تحریم های بین المللی محدود سازد. کشورهای منطقه یورام در نشست در بروسل روز 13 ایول درباره مرحله سوم کمک مالیوی به یونان به سازش رسیدند. با اطلاع خبرگزاری رویترز سازش بعد از یک شب طولانی مذاکرات میان رهبران منطقه یورو و نخست وزیر یونان الکسیس سیپراس حاصل شد. نمایندگان اتحاد اروپا گفتند که سیپراس عاقبت طرح مسالمت‌آمیز پیشنهاد کرده کشورهای قرض دهنده در صدر آلمان را پذیرفت. اکنون سهمیه‌های دولتی یونان برای پوشانیدن قرض فروخته می شوند. یونان به خاطر جلوگیری از ورشکستگی و باقی ماندن در منطقه یورو با کمک فوری مالیوی نیاز دارد. بانک های یونان هم اعلام داشتند که برای پر کردن ذخیره اسعارشان به مبلغ های بانک مرکزی اروپا ضرورت دارند. تعداد قربانیان ترکش ماشین حامل مواد ترکنده در ولایت خوست واقع در شرق افغانستان به 33 نفر رسید. در این باره مقامات محلی روز 13 ایول خبر دادند. ترکش روز یک شنبه در پاسگاه کنار پایگاه نظامی کمپی چلمان روی داد. پایگاه هم قبلا از سوی مرکز کشف ایالات متحده استفاده می شد و حالا آنجا نظامیان افغان، آمریکایی و چند کشور دیگر مستقرند. بنابر اطلاع رسمی در ترکش 27 ساکن آسایشته و 6 کارمند امنیتی جان باختند. بیشتر قربانیان زنان و کودکانند. پایگاهی کمپی چلمان ماه دکبر سال 2009 هم مورد حمله مرتلبانه قرار گرفته بود. در آن حمله 9 نفر کشته شده بودند. دوستان‌های رومانی روز 13 ایول خبر دادند که نخست وزیر ویکتور پامتاب در تقلب‌کاری سرپیچی از انداز و به اصطلاح شستشوی پول عیب دار می‌شود. در یک زورتی دوستان‌ها گفته شده است که بعضی حساب‌های بانکی پامتاب موقتاً منجمد کرده شدند. در چارچوبه پرونده جنایی که هنوز ماه ایون باز شده بود، اعمال پامتاب زمان فعالیتش همچون وکیل مدافع و چون عضو پارلمان بازرسی می‌شود. ویکتور پامتاب اتهام را رد می‌کند و اظهار نمود که با فتیشان همکاری میکند. ابتدای پرونده جنایی باعث دعوت‌ها برای استعفای نخست وزیر شده است. ویکتور پونتا اولین نخست وزیر رومانی است که زمان ایفای وظیفه هم در چند جرم متهم میشود و حساب‌های بانکی‌اش منجمد شده‌اند. من بر اثر فرورزی بام یک بخش از کازرمه حربی در شهرک سویتلی واقع در کنار شهر اومسک روسیه 23 نظامی به هلاکت رسیده است. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع روسیه روز 13 یول خبر داد که همه 42 نظامی از زیر خرابه ها بیرون آورده شدند. با اطلاع رسمی 19 نظامی با جراحات های گوناگون با بیمارستان انتقال یافتند. 3 نفر زخم های سبک برداشتند. فاجعه روز یکشنبه روی داد یکی از قسمت های بنای چهارآشیانه کازرمه مرکزی تعلیمی نیروهای دسانتی روسیه در شهر سویتلی فرو ریخت. هنگام حادثه در کازرمه 337 سرباز حضور داشته است. شنونده عزیز و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. نریندرا مودی نفوذ هند را در تاجیکستان تقویت می‌بخشد. در پی سفر نخست وزیر هند به تاجیکستان فقط دو سند امضا شد. ما هم انسانیم. یک گروه شهروندان تاجیکستان و ازبکستان علیه بدرفتاری کارمندان یک بازداشتگاه در روسیه اعتراض کردند. و مکتب یا فروشگاه، چرا اداره معارف سوخت برای از مکتب خریدن دفتر و کتاب دستور داده است؟ در پی سفر نریندرا مودی نخست وزیر هندوستان به تاجیکستان دو سند سازش همکاری در بخش معارف و برنامه همکاری میان وزارت‌های فرهنگ تاجیکستان و هندوستان برای سال‌های 2016 تا سال 2018 امضا شد. بنا به اطلاع رسمی قرار است بر اساس سازش همکاری در سایه معارف هند در 27 مکتب تاجیکستان کارگاه‌های کامپیوتری تأسیس بدهد. گفته می‌شود رهبران هند و تاجیکستان در ملاقات مذاکراتشان با گسترش همکاری ها در بخش های اقتصاد و تجارت و نظامی هم تاکید کردند. همکاری ما در شهر دوشنبه شهلوی گلخواجه گزارش می دهد که جناب مودی صبح روز دوشنبه پیش از همه با فرودگاه نظامی عینی سفر کرد که با سرمایه هندوستان نوسازی شده است.
نریندرا مودی نخست وزیر هند در جریان سفر خود به تاجیکستان از فرودگاه نظامی عینی دیدن کرد. تشریف نریندرا مودی به فرودگاه نظامی عینی بی سبب نیست، چون این فرودگاه سال 2007 با سرمایه هند بسازی شده و با نوترین تکنیک و تجهیزات مجهز شده است. هند برای بسازی فرودگاه نظامی عینی 70 میلیون دلار اختصاص داده است. در رسانه این سفر نشریه میل تودی هند نوشت که نخست وزیر این کشور در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اجاره فرودگاه نظامی عینی برای هند را درخواست خواهد کرد. در گذشته نیز سر و صداها در مورد استفاده فرودگاه عینی توسط هند مطرح بود، اما همراه خان ظریفی وزیر وقت تاجیکستان گفته بود که مذاکرات بر سر استفاده فرودگاه عینی تنها با روسیه جریان دارد. فرودگاه نظامی عینی که در زمان جنگ شوروی در افغانستان نیز از آن استفاده میشد، امکان قبول همه نوع هواپیمای نظامی را دارد که در بزرگترین ارتشهای دنیا موجود است. اما سوال مطرح این است که چرا حالا با گذشت سالها از بسازی این فرودگاه هند میخواهد عینی را اجاره بگیرد و نفوذش را در آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان تقویت بخشد. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان بر این نظر است که تحولات اخیر در منطقه و بخصوص فعال شدن گروه های تروریستی و تندرو مثل دولت اسلامی هند را وادار می‌سازد تا نفوذش را در آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان تقویت بخشد.
اهمیت دارد از طرف خیچایت در از طرف دیگر پاکستان است و از طرف دیگر جرایم های گوناگون خواستگران وجود دارد در اینجا. برای همین هندوستان با این منطقه توجه خاص دارد.
این هم در حالی که تامین امنیت در منطقه به خصوص وضع در افغانستان که همسایه هم هند و هم تاجیکستان است و خطر و تهدیدهای جهانی موثر نظیر فعال شدن سازمان دولت اسلامی در مناطق شمال افغانستان از موضوعهای مورد بحث و بررسی ها و نگرانی های نریندرا مودی با مقامات تاجیک به خصوص امام علی رحمان بوده است. امام علی رحمان در نشست مطبوعاتی خود با نخست وزیر هند با اشاره به خروج نیروهای ناتو از افغانستان و احتمال مسکون شدن گروه های تروریستی در شمال این کشور گفت:
ما موافق بر آن بودیم که بعد از خروج نیروهای اساسی ائتلاف بین المللی از افغانستان و در ولایات شمالی آن مسکن گرفتن و فعال شدن گروه های مختلف تروریستی و اکستریمیستی پیدا نمودن و به کار گرفتن راه های موثری حل قضیه افغانستان و استقرار حیاتی کاملا آسایشه در قلمرو آن هم آهنگی بیشتری فعالیت های مشترک تاجیکستان و هندوستان تقاضا میکند.
خبرنگاران زمینان این را تاکید میکنند که مذاکرات دو جانبه نریندرا مودی با امام علی رحمان در کاخ ملت پشت درهای بسته حدود 3 ساعت جریان گرفت، اما در حضورات مطبوعاتی نه جناب رحمان و نه مودی حرفی از فرودگاه نظامی عینی به زبان نآوردند. هرچند کارشناسان حدس میزنند که طول کشیدن این مذاکرات که با حضور وزیران دفاع و امور خارجه برگزار شد محض به موضوع فرودگاه نظامی عینی ربط میگیرد. پرویز ملاجانوف مطمئن است که به دست آوردن این فرودگاه عینی برای هند خیلی مشکل است، زیرا منطقه آسیای میانه زیر نفوذ روسیه قرار دارد و گمان است که روسیه حتی برای اجاره فرودگاه به هند راضی شود. قاسم شاه بیگ محمد کارشناس منطقه تلاش هند برای پای نفوذش در آسیای میانه از جمله تاجیکستان را بیشتر به رقابت‌های گیاپولیتیکی مربوط می‌داند و می‌گوید هند در واقع در پی تقویت همکاری‌های نظامی و امنیتی در کانال همکاری اقتصادی، تجاری، انرژی و امثال اینها در آسیای میانه می‌باشد. ضمناً هند از نخستین کشورهایی است که در سال 1992 روابط دیپلماتیک‌اش را با تاجیکستان صاحب استقلال آغاز بخشیده است. هرچند تاجیکستان در حیات شوروی پیشین با هندوستان روابط گسترده علمی و فرهنگی داشته است، اما همکاری‌های عملی هند با تاجیکستان در سال 2002 از کمک دهلی به ارتش تاجیکستان شروع شد. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیدار و گفتگوهای نریندرا مودی نخست وزیر هندوستان با مقامات تاجیکستان و امضای دو سند در پی سفر رسمی او به شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یک گروه بازداشت شده ها از تاجیکستان و ازبکستان در بازداشتگاه خدمات فدرالی مهاجرت در شهر تیومنی روسیه با طلب شرایط بهتر دست به اعتراض زدند. حدود 10 مهاجر گروسنه‌نشینی اعلان کرده و یکی دیگر حتی رگهای دستش را بریده است. اینو اساسا افرادی هستند که با دلیل نقض قانون‌های مهاجرت روسیه بازداشت و محکوم به اخراج از قلمرو روسیه شدند. خب، سبب اعتراض این مهاجران چیست؟ از گزارش همکارمون میرزای سلیمپور می‌شنویم.
یک گروه مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان که در بازداشتگاه FMS خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در شهر تیومن در انتظار اخراجشان از قلمرو این کشور قرار دارند، میگویند از روز 10 ایول با طلب شرایط و مناسبت بهتر دست به اعتراض زدند. یکی از آنها به نشان اعتراض رگهای دست خود را بریده بقیه گروسنه‌نشینی اعلان کردند. فرید یا فریدون دولتوف، نفری که میگوید به نشان اعتراض رگهای دستانش را بریده است، روز 13 ایول به رادیوی آزادی گفت در این اعتراض 6 شهروند تاجیکستان و 4 تن دیگر از ازبکستان شرکت دارند.
ما طلبی زیاد نداریم. ما از مقامات بازداشتگاه FMS تنها می خواهیم که در این روزهای گرما به ما اجازت سیر و گشت دهند. در فصل گرما روزی دراز در کامره ایستادن طاقت فرساست، دمی آدم می گیرد. طلب دیگری ما مناسبت انسانی تر از طرف زندانبان هاست.
تلاش رادیوی آزادی برای دریافت تصدیق یا تردید این خبر از طرف مقامات فیمیس ولایت تیومین نتیجه نداد، اما فرید دولتوف که در تیومین به وای رسیده است و تاکسی میراند، روز 15 اپریل سال روان با اتهام نقض قاعده های کار و اقامت در روسیه دستگیر شده بود. دادگاه تیومین روز 24 ایون حکم برآورد که فرید دولتوف را به تاجیکستان اخراج کنند، اما او به این دلیل که شهروند تاجیکستان نیست از این حکم شکایت برده است. منظور دولتوف و مادر فرید به آزادی گفت پسر او هنوز در سال 2005 خود را از ثبت نام در تاجیکستان بیرون آورده، ولی دیگر در تیومن در جای ثبت نام نکرده بود. این حالت فرید دولتوف را حالا در یک حالت معلق قرار داده است، چون که تاجیکستان به این دلیل که او در این کشور ثبت نام ندارد از پذیرفتنش سرپیچی میکند، ولی مقامات روسیه پای فشاری دارند که باید حکم دادگاه را که حضور این جوان 26 ساله را در قلمرو روسیه غیر مقبول دانسته است اجرا کنند. منظور دولت و میگوید
روز جمعه مو رفتگی بیم خبرگیری خونه در اومدیم، یک ساعت پس زنگ زد که اوزی ماشین میبیو شمو بین همی جمعه هستم چی گفت شد، ما رگوی دست ما بریدم، ای خدا چی گفت شد خی مو هم امونا کامیرو دا گفت محکم کده گیان اینا روز جمعه اینا حساب کنی چند روز شد.
عبدالله کریموف رهبر پیوند جمعیت فرهنگی تاجیکان تیومین به آزادی گفت در بازداشتگاه فیمیس بیش از 20 شهروند تاجیکستان منتظر اخراج بودند و هم اشان به دلیل بی‌حجتی.
8 نفر از اینا 5 کسی دیگه می روند، این سال 13 کسی، یک 5 6 تا آدم دیگه می مونند. موندگی هم وای بی‌حجتی اید، هم حجتاشون خدا خواهد مو وای میکنید. ما وای کنسولگری نگاه داریم، هم روی کردن هم حجتاشون هم بلیتاشون وجود داشت که شما سه مو اوردن میکنید، هم بلیتاشون هم روش روش افتادین، بلیتاشون میگیرن حکومت هم نگاه نمیکنه، تیز رویشون میکنه میرن. برای اینکه با اینجا هم رئیس روسیه عملیات هم ما دو هفته یک مرتبه میفرهاد چی.
عبدالله کریموف میگوید با مقامات کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ که ولایت تیومن تحت پوشش آن قرار دارد کار کرده ایستادند تا در مسئله فرید دولتوف نیز یک راه حل پیدا شود. او میگوید به هر صورت او یک تاجیک است و کار کنیم که این جوان را هم به وطن برگردانیم. این نخستین مورد اعتراض در بازداشتگاه فیمیس که با نام زندان مهاجران معروف شده نیست. ماهی فوریه 8 مهاجر بازداشته از تاجیکستان و گرجستان و ارمنستان و اوکراین به نشان اعتراض به شرایط بازداشتگاه موقت مهاجران خارجی در منطقه نوای مسکو قصد خودکشی کرده رگهای دستان خود را بریدند. اکثر آنها با جرم عبور غیرقانونی مرزهای روسیه و کار و اقامت غیرقانونی در این کشور دستگیر شده، مدت طولانی منتظری بررسی پرونده اخراج به کشورهای زادگاهشان بودند. در ماه مارس اولگا کریلوا رهبری فیمیس شهر مسکو گفت این بازداشته ها در اصل رگهای دست خود را نبریدند، بلکه تنها چنین وانمود کردند، ولی با این وجود 15 رهبری بازداشتگاه نوای مسکو را در واکنش به این اعتراض از مقام برکنار کردند.
اعتراض گروهی از شهروندان تاجیکستان و ازبکستان با طلب تامین شرایط بهتر و ختم بدرفتاری های ماموران بازداشتگاه خدمات فدرالی مهاجرت در شهر تیومین روسیه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دمیتری یارش وکیل ورخونه رادا و رهبری سازمان ملت‌گرایی اوکراینی پراوی سکتور روز 13 ایول اظهار نمود که همراه با مسئولان مرکز ضد تروریستی خدمات امنیتی اوکراین تلاش اعتدال اوضاع در منطقه موکاچوو واقع در ولایت زاکارپاتی را دارد. او در صفحه‌اش در فیسبوک هم در این باره خبر داد و از اعضای پراوی سکتور خواست که از قرارگاه‌هایشان در منطقه عملیات ضد تروریستی نیروهای حکومتی در دانباس بیرون نشوند و به اطلاع به گفته یاروش دروغین و تحریک‌آمیز رسانه‌ها به خاطر بدنام‌سازی پراوی سکتور اهمیت ندهند. خبرگزاری اونیان از قول دیمیتری یاروش نوشته است که پراوی سکتور هم در سرتاسر اوکراین نمایش های مسالمت آمیز دایر میکند، اما در بعضی شهرهای اوکراین با نوشته خبرنگاران اعضای پراوی سکتور هم در نزد بناهای میلیسا با طلب جزا ندادن مسلحانی در نزاع در موکاچوو شرکت داشته جمع آمدند. آنها همچنین استعفای ارسنی اواکوف از مقام وزیر امور داخلی اوکراین را طلب دارند. دو روز پیش در مکاچو و بعد از ملاقات نمایندگان پرایوی سکتر با وکیل ورخونای رادا و یکی از افراد ثروتمند اوکراین میخائیل لانیو تیراندازی صورت گرفت که در آن کارمندان میلیسه هم شرکت داشتند. در این نزاع چند نفر کشته و زخمی شدند. برخی از مسلحان گروه پرایوی سکتر بعد از این حادثه در جنگل‌های زاکارپاتیه موقع گرفتند و حالا مذاکرات با آنها ادامه دارد. رهبران پرایوی سکتر میگویند نزاع بعد از آن به وقوع پیوست که آنها از تلاش قاچاق غیرقانونی سیگار به اروپا در گمرک مکاچوا جلوگیری کردنی شدند. داستان کل اوکراین ویکتور شوکین برای تحقیق حادثه گروهی فوری تأسیس کرد. دادستانی در رابطه به حوادث مکاچوا از روی بندهای تشکیل گروه جنایی و حمله تروریستی پرونده جنایی بازنموده است. الکسی میلنیک تحلیلگری مرکزی رزومکوف هم در شهر کیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پرایوی سکتر از زمان مایدان برای حکومت دردی سر ایجاد میکرده.
События во время Майдана, первые столкновения в январе 2014 года как раз были спровоцированы правым сектором.
در حوادث میدان در ماه ینوری سال 2014 اولین بی‌نظامی ها را محض جانبداران پرایوی سکتر شروع کرده بودند. حالا البته دشوار است بگوییم که اگر آنها دست به این کار نمی زدند وضع چگونه می شد. اما آن زمان محض این عملی تونگرایانه آنها میدان را پشت دو سنگر قرار داد، زیرا به فکر من بسیاری ها جانبداری آن بودند که اعتراض ها مسالمت آمیز باشند. آن وقت اگر یاد داشته باشید عملهای پرایوی سکتر هم پیمانهای غربی ما را سخت نگران کردند. آنها ابتدا از میدان پشتیبانی میکردند و اما بعد از شروع بینظامی ها در عملهایشان بیشتر احتیاطکار شدند. در رابطه با حوادث روزهای آخر کارشناسان و سیاستمداران به آن نکته تاکید میکنند که طرفی را عیبدار کردن و یا گفتن که حق محض به این جانب است خیلی دشوار است. در مکاچوا هر دو جانب قوانین اوکراین را پایمال کردند. پرایوی سکتر حالا تقریبا یگانه سازمان اختیاری است که با نهادهای وزارت دفاع و یا با وزارت امور داخلی همایش نیافته است. تقریبا یک هفته پیش خبری نشر شد که مذاکرات با رهبریت آنها به خاطر قانون نگرداندن فعالیتشان ادامه دارد.
با گفته الکسی میلنیک پرایوی سکتر و دیگر گروه های تندرو در جامعه اوکراین پشتیبانی زیاد ندارند و انتخابات پارلمانی هم این را ثابت کرد. فقط رهبری این گروه دمیتری یارش توانست که در حوزه یک مندتی پیروز شود. اما می افزاید تحلیلگر اوکراینی حالا خطر موجود است که در صورت واکنش شدید نکردن حکومت افراد زیادی به ویژه جوانان به پرایوی سکتر پیروی کنند و عملهای تندروانه را یگانه و عادی ترین راه حل مسئله بشمارند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
منجره خبری رادیوی آزادی را میشنوید. اداره معارف سوغد دستور داده است که از این بعد طالب علمان لوازمات مکتبی و از جمله کتاب و دفتر و روزنامه را نه از مغازه بلکه از مکتب خریداری کنند. این دستور با واکنش مختلف والدان و تاجران روبرو شد. آنها میگویند که 3 سال پیش فروش لباس های یگانه مکتبی برای خوانندگان و معلمان را برآماندند، اما بلند بودن نرخ و پست بودن صفت این محصولات آنها را سخت ناراحت کرد. از سوی دیگر با گفته آنها این دستور معلمان و طلبه ها را از حق انتخاب کردن محروم می سازد. توجه کنید با گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در شهر خوجند در این باره.
با گفته مسئولان اداره معارف ولایت سوغد این دستور در اساس سپارش وزارت معارف تاجیکستان عملی می شود. آسیم کریمزاده مدیر معارف سوغد می گوید من بعد دفتر و قلم را از شرکت های داخلی خریداری خواهند کرد.
استرسال بدنی خودمون فروخته می شود تمام مکتب های شهر مولای جمهوری.
بنا به معلومات اداره معارف در سال گذشته خانش برخی خوانندگان روزنامه‌های پسیفت تولید چین را خریدند که صحیفه‌هایش برای تمام سال خانش ناکافی بود و بچه‌ها مجبور شدند در نیمه سال دوباره روزنامه بخرند. در دو سه سال اخیر مکتب های میانه سغد با دستور اداره معارف برای خوانندگان و معلمه های خود در کارگاه و کارخانه های لباس های یگانه فرمایش دادند و خوانندگان و معلمان مجبور بودند این لباس ها را به قیمتی گرانتر از نرخ بازاری خریداری کنند. حالا طبق دستور نو به جز لباس یگانه خوانندگان لوازمات خانش آنها نیز باید از مکتب دسترس شود. تعداد طلبه های مکتب در ولایت سغد حدوداً 500,000 نفر است و تأمین آنها با کتاب و دفتر و روزنامه و لوازمات دیگری مکتبی تجارتی بزرگ محسوب می‌یابد و ده ها میلیون سامانی در این تجارت گردش می‌خورد. دستور اداره معارف واکنش منفی را در بین والدین خوانندگان مکتب های میانه و ناشران و تاجران و فروشندگان لوازمات مکتبی به بار آورده است. برخی ساکنان این دستور اداره معارف را کوشش به منپالی این اداره و کارخانه و شرکت های علاهیده تبدیل دادن تجارت لوازمات خانش، کتاب و دفتر، روزنامه و لباس یگانه می دانند. اما برخی کمشمار هم برانند که صاحب لباس و دفتر و کتاب و روزنامه یکسان نمودن طلبگان کاری خوب است و حسادت را در بین آنها از بین می برد. اما اکثر والدان میگویند مکتب مغازه نیست و وزارت معارف هم شرکتی استحصال کننده محصولات نیستی همه باید اجباراً عینی محصولات را خریداری کنند که وزارت میخواهد. زمیره همراه و ساکن خوجند روز 1 سپتامبر دو فرزندش را به مکتب میبرد و میگوید درست نیست که معلم به طلبه قلم و روزنامه فروشد.
گفتم که اونده دفتر میتید، ручка میتید، سومکا میتید، فرمای مکتبی میتید. اگر دیگه فرما به نوگو خریم گفتم штраф میکدیم. مجبوری ام مکتب میگیرم.
ولی عارفی کامل یک ساکن دیگری ولایت سغد که میگوید وقتی بازارگردی ندارد از اقدام اداره معارف که میخواهد خوانندگان را از مکتب با لوازمات مکتبی تأمین کند استقبال کرد و افسود همراه همسرش از صبح تا شام کار میکند از این رو برای خریدن لوازمات مکتبی برای بچه هایش وقت ندارد و خوب است که مکتب آنها را با نرخی گرانتر هم باشد تأمین میکند. مکتب های تاجیکستان فروش لوازمات خانش را چندین سال باز تجربه می کنند. در ولایت سغد حدوداً 3 سال پیش فروش لباس های یگانه مکتبی برای خوانندگان و معلمان و سال گذشته روزنامه مکتبی براه مانده شد. ساکنان می گویند بلند بودن نرخ و پست بودن صفت این محصولات همچنین از معلم و طلبه گرفتن حق انتخاب تصمیمی درست نیست. با باوری برخی کارشناسان محلی احتمال دارد این امر باعث بلند رفتن نرخ اشیای خانش در بازار داخلی گردد. ولی جاری کردن فروش لوازمات خانش در مکتب بیش از دیگران تاجران این نوع اشیا را و احتمال کساد شدن بازار و نیمته شدن نانشان نگران کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ناروزگی ها از دستور اداره معارف ولایت سغد برای نه از مغازه بلکه از مکتب خریدن کتاب و دفتر و دیگر لوازمات تعلیمی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
و از اخبار فرهنگی، شاهزاده سمرقندی ادیب و خبرنگار تاجیک که حالا در هلند کار و زندگی میکند اخیرا در محفل شعر و داستانخوانی رادیوی زمانه در آمستردام اشتراک و برای حاضرین رمانی زمین مادرانش را قرائت کرده است. رمانی زمین مادران شاهزاده 2 سال پیش با حروف کیریلی و فارسی نشر شده توسط سایت کتاب فروشی آمازون کام نیز قابل دریافت است. این رمان زندگی 3 نسل زنان تاجیک، مادر بزرگ، مادر و دختر، شروع از دوران رهبری استالین تا زمان بازسازی و بعد از فروپاشی شوروی را در بر می‌گیرد. شاهزاده سمرقندی فارغ التحصیلی دانشکده زبان و سخنشناسی تاجیکی دانشگاه شهری سمرقند است. او در رشته فیلمسازی در لندن چند دوره آموزش را گذشته، در فیلم ساخته مهدی جامی با نام چرخ و فلک به عنوان راوی حضور داشت. قبلا رمان سندروم استکهلم او به چاپ رسیده بود. این ادیب و خبرنگار تاجیک مجموعه شعر خود را درباره سمرقند و بخارا با نام خاری بخارا و رمان سومش را با نام رگیستان آماده چاپ کرده است. خوب شنوندگان ارجمند، با این خبر این نشر مجله خبری ما پایان می‌یابد. در ادامه شما را حتما دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی می‌مانید.